بحث مطرح شده پیرامون قواشی غریبه، وقتی که شی محسوسه ماهیتش محسوس به قواشی غریبه است که در تخیل این قواشی غریبه میمونه ولی در تعقل این قواشی غریبه زائل میشه. الان بحثی در گرفته بین فخر رازی و خواجه در اینکه این قواشی غریبه چیه؟ چجور تفسیر بکنیم قواشی غریبه؟ فخر رازی قواشی غریبه رو به مجموع عوارض ماهیت، مجموع عوارض رو ایشون قواشی غریبه تلقی کرده، چه عوارض مفارقه، چه عوارض لازمه، همه اینها رو قواشی غریبه از ماهیت به حساب آورده. خواجه طوسی چند تا اشکال به فخر رازی داره در قسمت عوارض لازمه. در عوارض مفارقه ایشون بحثی نداره، ولی در عوارض لازمه ایشون چند تا اشکال میکنه. یکی این که اصلا عوارض لازمه غریب از ماهیت نیست، یعنی در اصطلاحات فن بهش نمیگن عوارض غریب از ماهیت. عوارض لازمه مثلا فرض کنید که به قول ایشون زوجیت نسبت به اربعه، زوجیت مثل ماهیت اربعه یک جزء عوارض غریب نیست، جزء عوارض آشنای او هست، آشنای با ماهیت. یک اشکال. اشکال دیگه این هستش که جناب ابن سینا راجع به قواشی غریبه گفته قواشی غریبه اون هستش که امکان زوال دارن، در حالی که عوارض لازمه امکان زوال ندارن. این اشکال دوم خواجه به فخره. اشکال سومی که خواجه به فخر داره این هستش که عوارض لازمه یک ماهیت حتی در حین تعقل هم به همراه او هستش، نه تنها هنگامی که مورد حس قرار میگیره به همراه اوست، نه تنها اون وقتی که مورد تخیل قرار میگیره به همراه اوست، بلکه هنگامی که تعقل میشه هم به همراه او هستش. شما زوجی فرض این اربعه رو تعقل هم بکنید با زوجیت به همراه اوست، چون عوارض لازمه ماهیت هستش. بنابراین ما قواشی غریبه ای که تو کلمات ابن سینا اومده رو باید تفسیر و تعبیر بکنیم به عوارض مفارقه، نه عوارض لازمه. این رو فهمیده براتون؟ ولفاضل و شارح فسر القواشی الغریبه عن الماهیه به جمیع العوارض المفارقه و لوازم الوجود و الماهیه. فخر رازی قواشی غریبه که توی متن میزنه رو خوندیم، قواشی غریبه رو تفسیر کرد به چی؟ قواشی غریبه از ماهیه رو تفسیر کرد به همه ی عوارض، هم از عوارض مفارقه و عوارض لازمه یک شی، عوارض لازمه وجود یک شی، عوارض لازمه برفرد ماهیت یک شی و لوازم الوجود و ماهیه، به همه اینا تفسیر کرده. یعنی عوارض غیر مفارقه و لازمه رو هم میگیره قواشی غریبه. خب اینجا عبارت ما داره عقول و لوازم الماهیه، مشخصه داره عبارت عقول رو نداره، درسته؟ حسابتون مثلا دادم عقول رو خط زدن، ولی عبارت خواجه است و لوازم الماهیه. شون میخواد این مطلب رو اثبات بکنه که عوارض لازمه جز قواشی غریبه نیسته، جزء عوارض غریبه نیستش. با سه تا نقطه این بحث رو اثبات میکنم. ولوازم الماهیه که از زوجیه للاثنین لا تکون غریبتا عن الماهیه. اولا این عوارض لازمه مثل مثلا زوجیت برای دو اولا غریبه از ماهیت نیست، عوارض غریبه نیستش. و ایضا لا تکون بحیث یمکن ان تزال، و همچنین این اشکال بعدی میتونه اینجور نیستش. و ایضا لا تکون بحیث و یمکنو ان تزال، و همچنین اینجور نیستن که به شکلی نیستن که ممکن باشه زوال اونها. زوال در عبارت ابن سینا بعد از قواشی غریبه داشتی و به غشیت و قواش غریبتون ان ماهیتی لو ازیلت انها، بحث ازاله اونجا مطرح شده، حواشی غریبه اونی هستش که ممکنه زوال باشن. خب این که ممکنه زوال نیستش، عوارض لازمه که ممکنه زوال نیستش، این اشکال دوم. اشکال سوم، و ایضا لا یکون مثل هذه الغواشی عندما یکون شی محسوسا، فقط مثل این غواشی، مثل کدوم غواشی؟ عوارض لازمه، مثل این غواشی اینجور نیستش که فقط اون وقتی که شی محسوس باشه پیشش باشن، بلکه حتی معقول هم بشن بازم پیشش هستن، در حالی که ما غواشی مورد بحث ما بود که مرحله مرحله ما ازش تجرید پیدا بکنیم، از اون ماهیت شی چی بشه؟ جدا بشه. و ایضا لا یکون مثل هذه الغواشی، مثل کدوم غواشی؟ همین غواشی که جناب فخرازی داره مطرح میکنه به عنوان غواشی غریبه، یعنی عوارض لازمه. مثل این غواشی یعنی عوارض لازمه اینجور نیستش که اندما یکون شی محسوسا فقط باشه، وقتی که شی محسوسه پیشش باشه، نه، بل اندما یکون معقولا ایزن، یعنی نه تنها اون وقتی شی محسوس هست به همراه اوست، بلکه اون وقتی که شی معقول هستش هم به همراه او هست. خب این یک بحثی در بحث مسئله غواشی غریبه بین فخرازی و حاجی. اما مسئله بعد، یکی از بحث های خوبی که اینجا فخر مطرح کرده و جواب خوبی که خواجه داده، من به خاطر یک نکته در جواب خواجه دارم این شرح رو میکنم، سوالی است که اشکالی است که فخرازی مطرح کرده پیرامون صور عقلیه ما محسوس داریم، متخیل داریم و معقول. راجع معقول چی گفتیم؟ راجع معقول گفتیم اولا مجرده و ثانیا مشترک کلیه، درسته؟ ایشون در هر دو قسمت اشکال داره، حالا که اشکالات خود جواب میده، به یک شکل جواب میده، خواجه قبول نمیده، جور دیگه جواب میده. اشکال اولشون راجع به مجرد بودن این صورت عقلیه است. میگه شما از کجا میگید که این صورت عقلی مجرد است؟ از چی؟ از عوارض غریبه. پس تجرب تجدید از عوارض غریبه بود دیگه، عین خاص، وضع خاص، متاع خاص، چیزای خاص، این مقدار خاص، اینها. خب صورت معقوله که حلول میکنه در یک ذهن جزئی و مکتنف هستش به عوارضی که در ذهن این انسان هستش، مکان خاص داره، در این ذهن هست، در ذهن دیگر نیست، در این زمان هست، در زمان دیگر نیست، درسته؟ مقید به بعضی از این عوارض غریبه هستش. شما چجور میگید که این صورت معقوله تجرد از عوارض غریبه داره؟ این اشکال اولشون راجع به مجرد بودن صورت معقوله از عوارض غریبه. اشکال دیگه که ایشون میکنه در اشتراکشه، در کلیتشه که قابل صدق است بر کثیرین، درسته؟ ایشون میگه نگاه بفرمایید اون صورت معقوله از انسان که تو ذهن مثلا زید هستش، میتونید بگید که این صورت معقوله جزی از ماهیت امره، یه جزی از ماهیت بطره، جزی از ماهیت انسانهایی است که قبل از زید هستن، یا جزی از ماهیت انسانهایی هستن که بعد از زید هستن؟ نمیشه این حرف زد. این صورت معقوله ای که تو ذهن زیده چجور ما میتونیم بگیم این جزء ماهیت فلانی هست؟ پس بنابراین کلیتش هم دچار اشکاله، هم مجرد از عوارض غریب بودنش دچار اشکاله و هم کلیت شمولش نسبت به افراد مختلف دچار اشکاله. این صورت معقول از انسان که تو ذهن زیده چجور میشود که جزء ماهیت بطر و امر و افراد دیگر باشه؟ معنا نخواهد داشت. مسئله نه، یکی باش مطمئن شاید بخونیم باید روشن هم نگاه بکنیم، خواهیم خیلی روشن جواب میده توضیح داشت. مثلا نگاه هر بشون این مهمتی سور به این صورت معقوله، میگه این صورت معقوله که تو ذهن زیده اولا غواشی غریبه داره، همون غواشی غریبی تو ذهن زیده هستش، و ثانیا این صورت معقوله چجوری جزه چجوری مثلا تو ماهیت نمیدارم امر و بکر و حسن و علی و اینها هستش؟ رفتی به این نداره که این تو اینجاست، این تو اینجاست، اینی که تو اینجا هسته چجوری میتونه مشترکان فی باشه بین این همه افراد؟ اولاد روشن تن و قد اولد فی هذا الموضع سؤالا و هوه. ما برای من یکی شهر اصلا نکنم اگه میکنیم اگه که میگم با سرعت بیشتری باشه. و قد اولد اصلا از داخل کوچه آخر، اگه باشن الان
در آخر
و قد اورد فی هذا الموضع سؤالا. فاضل شارع، زمیر فاضل شارع برمیگرده، فخر رازی فاضل شارع در این موضع یک سؤالی رو ایراد کرده. اون سؤال چیه؟ و بابا ان صورت العقلیه، این صورت عقلیه اشکال رو برده رو بحث معقولات، محسوسات نه، متخیلات نه، بحث معقولاتی ما. ان صورت العقلیه من حیث و حلولها فی نفس جزئیت حلول العرض فی الموضوع تکون جزئیت، صورت عقلیه از اون جهت که حلول می کند در یک نفس جزئیه، چجور حلول می کنه؟ مثل حلول عرض در موضوع، موضع غلط ها، موضوع، مثل حلول عرض در یک موضوع، چجور این سفیدی بر این موضوع حلول کرده؟ خب شما مگه نمیگید که صورت معقوله علم کیف نفسانیه؟ خب مثل یک عرض حلول میکنه بر یک موضوع، اونم موضوع یک نفس جزئی است. و یکون تشخصها و عرضیتها و حلولها فی تلک النفس و مقارنتها لصفات تلک النفس، خب و یکون همه اینها عوارض غریبتن لا تنفک عنها، این همه عوارض غریبه داره که جدایی از این صورت عقلیه نیستش، از این صورت عقلی جدا نشده. تشخصش اولا تشخص داره، عرضی هستش، حلول کرده بر اون نفس، با صفات این نفس هماهنگ شده، و همه اینها عوارض غریبه هستش که لا تنفک عنها، جدا نمیشود از این صورت عقلیه. چجور شما میگی صورت عقلی از همه عوارض غریبه جدا میشه و لذا مجرده؟ و هذا یناقض قولهم العقل یقدر على انتزاع صورت مجردت عن العوارض الغریبه، مش مو یقدر داره، یقدر داره، یقدر داره. و هذا به این معنا مناقض و منافی قول آقایون است که گفتن همین الان بالا ابن سینا هم گفت که عقل قدرت دارد بر انتزاع صورتی که مجرد است از عوارض غریبه. مگه این عوارض غریبه نیستن؟ در حالی که الان صورت عقلیه همراه با این عوارض غریب است، مجرد از اینا نیست. این یک اشکال در تجرد صورت عقلی از عوارض غریب است. اشکال دومیشون در اشتراک این صورت هست بین این اشتراک هم کلیت. و عیزن تلک صورت اللتی فی نفس زید مثلا لا یمکن ان تدون جزءا من ماهیت الاشخاص الموجود فی الخارج قبل زید و بعده، این صورتی که الان تو نفس زیده، این صورتی که الان تو ذهن زیده، این صورت انسانی، صورت معقوله انسانی که تو ذهن زیده، مثلا نمیشه که بگیم جزئی از ماهیت اشخاصی است که موجود هستن در خارج. اون اشخاصی که موجودن در خارج میخواد قبل از زید موجود باشن یا بعد از زید موجود باشن؟ الان این صورت عقلیه تو ذهن زیده، چجور میشه ما بگیم این صورت عقلیه که تو ذهن زیده جزء ماهیت بکر و عمرو و علی و حسن و تقی و نقیه؟ نمیشه، معنا نداره این نکته. پس اشتراک و کلیتش هم مشکل داره. فاذن تلک الصوره، این فاذن نتیجه هر دو اشکاله. فاذن تلک الصوره لیست بمجرده ولا بمشترک فیها، بنابراین این صورت نه مجرد هست و اول اشکال اول، نه مشترک فیها هست، یعنی کلی هم نیست. کلی که میگیم الان مد نظر ما کلی طبیعیه، فاجان فاجان گفت که ایشون این رو خلق کرده بینید کلی عقلی و کلی طبیعی. ببین اونی که تو ذهن زیده و نمیتونه خارج بیاد چیه؟ کلی عقلیه. ما الان بحث کلی به اشتراک ما کلی طبیعی منظوره، که کلی طبیعی که طبیعت تو ذهن هم هست، تو بیرون هم هست، جز همجور که تو ذهن زید میتونه بیاد، تو خارج هم میتونه بیاد، تو جماعیت افراد هم میتونه بشه از کلی طبیعی. لابشت مقسمی دیگه، حالتش هم هسته تا توضیح میدید. این اشکال رو یکرد خودش یک جوابی داد، من محتوای اصلی جواب بگم. ایشون میگه نگاه کنید، اون طبیعت انسانی که مشترک است بین همه، بین همه، اون طبیعت مشترک مجرد از همه عوارض غریبه و لواحق است، اون خالصه. خب اینم تو دستگاه فخرازی تهمش نداره، مشکل چیزیشون داره متصور میکنه، اون خالصه. این صورت عقلیه که ما از انسان داریم، این صورت عقلیه در واقع صورت عقلیه اون طبیعت کلیه هستش، حاکی از او هستش. اونی که اشتراک داره و اونی که مجرد هست اون چیه؟ اون همون طبیعت کلیه انسان هست، همونی که مجرد لواحده. این صورت علمیه مجرد نیست، این صورت علمیه اشتراط نداره، این صورت علمیه کلیت نداره. اگر هم به این صورت علمیه میگن کلی یا میگن مجرد، از باب تسمیه یک شی هست، یک شی هست، یک چیز هست به اسم دیگری. این صورت در واقع. سلام علیکم، احوال شریف، حال شما چطوره؟ صبحتون بخیر، خوبید انشاءالله، آقای خوبن. در واقع ما یک علم داریم، یک معلوم. اونی که مجرد از لواحقه و اونی که کلیت داره چیه؟ معلوم. ما اسم معلوم رو بر علم گذاشتیم. ایشون میگه اگر قدما گفتن علم کلیه، علم کلیه، قدما میدونستن چی دارن میگن. یعنی کلیت واقعا وصف معلومه، نه وصف علمه. ولی متأخرین که اومدن این بحث رو خلق کردن، فکر کردن که این وصف واقعا مال حقیقت خود علمه، فکر کردن خود علم کلیت داره، در حالی که با اشکالاتی که ما کردیم روشن شد که خود علم، خود صورت علمی کلیت نداره، خود صورت علمیه که مجرد از حواشی غریبه نیستش. چون معلومش اینجوری به علم اینجوری گفتن، این جوابی خودشون داد، در واقع جواب نبود، پذیرش همه اون اشکالات بود. درسته؟ فرموشی که نشون میکنه پذیرش همه اون اشکالات بود. و عجاب به ان الانسانیت المشترکت الموجودت الاشخاص فی نفسها مجردتن عن اللواهر. جواب داده این که اون انسانیتی که مشترک است و موجود است در همه اشخاص، فی نفسها مجرد، در نفس خودش مجرد از همه لواهر. این طبیعت انسان، ما بهترین توجیهی که برای حرفشون میخوایم این همون کلی طبیعی اگه مد نظرشون باشه. مثلا از رسول آیان سوالی فهمیدن که همه جا میتونه باشه، درسته؟ حتی ایشون همه تصویر روشن ازش نداره. مثلا آقای حسن حالده فرموده که اینجوری که من یاد داشته این ظاهرا فرموده ایشون باشه، ظاهرا ایشون مثلا میخواد رب و نور، مثلا شبیه رب و نور میخواد بگه، داری که خطا میدید مثلا ایشون توی این فضاها هستن نیستش، یک انسانیتی که مشترک بین همه هستش و اینها مجرد از لواحق باشه. این تین توجیه اینه که منظور همه کلی طبیعی باید باشه، توجه کرده کلی طبیعی باشه. و عجاب به ان، این دو تا نکته توش آورده، این انسانیتی که الان معلوم است و ما از طریق صورت علمیه داریم بهش میرسیم، این انسانیت اولا مشترکه هست، ثانیا فی نفسها مجرد و عن لواحق، هم تجرد داره و هم جدر اشتراک داره. فالعلم المتعلق بها من حیثه و علم کلی و مجرد، علمی که متعلق است به اون انسانیت مشترک و مجردی از ظواهر، از اون جهت که علم اونه کلی است و مجرد، نه از جهت خودش. اما باز بیشتر توضیح میده، لأن معلومه کذالک، چون که چرا به این الزام میگید کلی، چرا به این الزام میگید مجرد؟ چون معلومش این گونه است. کذالک که چیزی باید منو کنیم، یعنی کلی است و مجرد است، چون معلومش تجرد داره و کلیت داره، لذا به علمش میگیم کلی و مجرد. لا لأن، این لای مهمی بوده که حذف شده، لا لأن العلم فی ذاتی کذالک، ما شما داره لا حتما بود بسید، لا لأن العلم فی ذاتی کذالک، نه اینکه علم در ذات خودش این گونه است، یعنی مجرد است، عوارض غریبه است و کلیت داره و شمول داره و مشترک و فی هستش بین افراد. نه، علم هم عوارض غریبه داره، مجرد نیست، و هم نمیتواند این صورت علمی مشترک و فی بین اشخاص باشه. بحث سر معلومه، در واقع اینجا یک مجازگویی رخ داده، اسم معلوم رو بر علم گذاشتن. قال نوبت در ادامه اینجوری گفته، و لهذا السبب سما المتقدمون کلیاً تعویلاً علی فهم المتعلمین، و به همین خاطر استش که گذشتگان علم رو گفتن کلیه. درسته؟ از چه باب؟ از باب اعتنا و اعتماد بر فهم المتعلمین. و المتأخرون اذ لم یقفوا علی اغراضهم، متأخرین چون واقف نشدن بر مقصود آقایون و قدما، زن و انت العقله صورتون کلیتون مجرد، صورتن کلیتون مجردتن، گمان بردن که در ذهن انسان صورتیست که این صورت کلیت داره و مجرده. چند چی شد؟ و لیس الامر علی ما ظنوا بل التحقیق ما ذکرنا علی ما ذکرنا علی خط ذکر بل التحقیق ما ذکرنا بلکه تحقیق چیزی که ما ذکر و ما خواجه به چی میگه خواجه میفرماید ابتداعا یک بحثی رو مطرح میکنه مقدم چیزی میکنه قبلا هم این رو داشت که بین کلی طبیعی و کلی عقلی ما فرق بذاریم توجه فرمودید کلی طبیعی یعنی اون طبیعت انسانی که مد نظر ماست نه کلیت جزء اوست نه جزئیت جزء اوست میتونه با همه اینها بنشینه درسته اونی که شما میگی کلی عقلی که تو ذهن شما هست اون کلی عقلی بله نمیتواند جزء مایر زید و بکر و امر و این حرفا باشه این کاملا درست است ما بحثمون اساسا روی کلی طبیعی دیدید من شرح بکنم نقطه های حساس رو بیشتر تاکید میکنم و اقول و الانسانیت اللتی فی زید لیست بینها اللتی فی ام انسانیتی که در زید هست اون انسانیت به عینه همونی که تو امر هست نیست فل انسانیت المتناولت الله ما معن انسانیتی هم که هر دوتا رو میگیره من حیث و یه متناولت الله ما میشه کلی عقلی دیگه از اون جهت که این انسانیت متناول هر دو هستش لیست هی التی فی کل واحد منهما اونی نیستش که در هر یک از اینها وجود داشته باشه ولا هی فیهما معن و اون انسانیت مشترکه در هر دوتا نیستش با هم دیگر لان الموجود منها فی احدهما حین اذن لا یکون نفسها بل جزءا منها به خاطر اینکه اون چیزی که موجود است از اون انسانیت کلیه در هر یک از این دو نفر حین اذن حین اذن یعنی وقتی که قید معن رو لحاظ بکنیم قید متناولت لهما رو لحاظ بکنیم انسانیتی که موجود است در هر یک از این زید و امر نفس اون انسانیت متناوله هر دو نیستش از اون حیث که متناوله هر دو در نظر گرفته بشه بعدا متوجه میکنید این قید کاملا در میاد واضحه روشن دیدید من کلیدها رو بگم که در کلید دست بعدی برسیم نباید اینا تو شهر معطل بشه بل جزء منها بلکه انسانیت دیگه اجازه جزء اوست خیلی اینجا ممکن که مطالعه هم این میدارین نگفت جزئی اوست توجه داشته باشین این نقطه رو اون کلی عقلی که تو ذهن ما هستش که این کلی عقلی متناول هر دوتا هستش هر انسانیت دیگه میگه جزء اون انسانیت عقلی است که در اونجا وجود داره اون کل اینا جزاش هستن چون که تو اون کل کلیت اخذ شده توجه کردید کلیت اون مفهوم اخذ شده قابل دقدقه و اینا هم هستن باش کنم فهیه این نما تکون و فل عقل فرد چون این انسانیتی که متناول هر دو است و این متناول هر دو بودن غیرش هست این همون کلیت عقلی فهیه انما تبونو کل عقل فقط این فقط تو از ذهنه و هیه الانسانیت کلیه همون کلی عقلی توجه فهمونی این همون انسانیت کلیت کلیه غیر او استش فهیه من حیث و کونها صورتن واحدتن فی عقل زید مثلا جزئیه این انسانیت کلیه از اون جهت که یک صورت واحدی است که در عقل زید فقط هست خب جزئیه دیگه چون در یک موتن جزئی تر حلول کرده خودش هم جزئیه و من حیث کونها متعلقتن به کل واحد من الناس کلیتن از اون جهت هم که قابلیت صدق بر کثیرین داره البته این خود این هم غیرشه چون اینجوریه کلی هست خب میشه در دقیقه های پیاده کرد شما مثلا اینجوری گفته گفته نگاه کنید این انسانیت که تو ذهن هستش با شرط این که هم این باشه هم این باشه هم این باشه هم این باشه درسته همه اینا رو جزء شرایط درونیش در نظر بگیریم اون وقت انسانیت که تو اینه جزئی از او حساب میشه اگر غیر کلیت اگر غیر تناول این چهار فرد رو توی اون مفهوم اخذ بکنیم و تناول این جزئشه تناول این جزئشه تناول این جزئشه به این شکل فرق می‌کنه در واقع هایی هم میشه لابلا درست کرد اما توجیه عبارت صاف بشه مشکل ظاهری نداشته باشه اینه اونی که ظاهرا مد نظر حاجه بوده اینه ولی میشه لابلا مشکلات رو هم ایجاد کرد خب این مقدمه چینی رو کرده الان وارد این بحث میشه حالا اشتراک این صورتی که ما داریم مد نظر قرار بدیم این اشتراک یعنی چی؟ و تجردی از عوارض هم یعنی چی؟ این دو تا رو می‌خواد تعیین بکنه. چون اشکال فقهی رو همین دو تا بود. کلیتش یعنی چی؟ اشتراکش یعنی چی؟ و مسئله تجردش هم یعنی چی؟ و بعدا توضیح واضح تر میده، میگه که فخر رازی بین کلی طبیعی و کلی عقلی خلق کرده. کاش این از ما اول میگفت و بر همون اساس توضیح میداد، خیلی وضع روشن تر بود. حالا ما داریم با این مدار سختی عبارت رو میکنیم. حالا و معنا تعلق ها، معنای این که این صورت انسان تعلق دارد به زید و بکر و عمرو، همه اینا تعلق داره، بحث شمول رو داره معنا میکنه. اکاش که همون از همون اول بحث شمول و اشتراک رو میابود، این رو میگه، تعلق رو میگه و بعد پایینتر میگه این معنای اشتراکه شد. این از جهر تفنن نوشتاری و اینها خوب بود که این سرپا رو رعایت میکرد آدم گیج نشه. و معنا تعلق ها، من همینجا هم یه اشکالی من نمیخوام مطرح کنم، یعنی بعدا تعمیم میشه مشکل رو برطرف میکنه. و معنا تعلق ها، چون این وضعیت ایشون با این توضیح ایشون داده کلی عقلی رو تازه مشخص کرده، کلی عقلی دیگه مشترک مفیه ها نیست، این خودش رو تاکید داره، ولی پایین تر توضیح میده اینه که من میگم مشترک مفیه ها هست، این کلی طبیعی هست، نه کلی لذا معنای تعلق ها رو نزنیم به همون صورت انسانیت با غیر کلیت با همه این شرایط، اینجور مد نظر ما نیست، بعدا جدا میکنم. و معنا تعلق ها ان الانسانیت المدرکت به تلت صورت، ببینید معنایی که میگیم این صورت عقلی تعلق داره به همه و مشترک اون فیه به همه هستش، اینه که این صورت عقلی حاکی از یک طبیعت انسانه که اون طبیعت مشترک اون فیه بین همه هست، هم در صورت عقلی میاد، هم در زید میاد، هم در برک، هم در همه میاد، که قبلا هم هی مرتب توضیح میداد جزئیت و کلیت جزء اون طبیعت نیسته. و معنا تعلق ها، معنایی که میگیم این صورت عقلی تعلق داره به همه چیه؟ معناش این استش که این صورت عقلی حکایت میکنه از یک طبیعت که بحث رو ببریم رو اون طبیعت. و معنا تعلق ها ان الانسانیت المدرکه به صیغه اسم مفعول، ان الانسانیت المدرکه به تلک الصوره، انسانیتی که درک میشود با این صورت عقلی، التی هی طبیعتان صالحتان لان تکون کثیرتان و لان لا تکون، یعنی همون طبیعتی که صلاحیت دارد هم کثیر باشد که میشه چی؟ کلی عقلی که قابل صدق بر کثیر اینه، و هم کثیر نباشد، یعنی در جزئی 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 هم بیاد که بعد منظور همون کلی طبیعی هست. خب معنای این که میگیم این صورت انسان مشترک اون فی هستش، بحث رو ببرید به اون کلی طبیعی. خب کلی طبیعی که میگیم مشترک بین افراد هست یعنی چی؟ کلی طبیعی که ما میگیم مشترک بین افراد هست، ایشون دو تعبیر آورده، گفته منظور ما این هستش که اگر این کلی طبیعی، این کلی طبیعی بیاد فرد فرد و شخص شخص بشه، این شخص ها همه شخص همون کلی طبیعی خواهند بود. یه جوری دیگه تعبیر، تعبیر دیگه اینه که اگر شما اشخاص رو نگاه بکنید در همه اونها اون کلی طبیعی رو میبینید. پس معنای اشتراک کلی طبیعی در افراد اینه که اگر اشخاص درست بشن، همه این اشخاص اشخاص همون کلی طبیعی هستن بینه. برای سالا اگر اشخاص رو نگاه بکنید در همه اونها چی رو میتونید انتظار بکنید؟ کلی طبیعی رو میتونید یک دریابی. پس معنی اشتراکش اینجا خواهد بود. در حالا به کلی عقلی، کلی عقلی از اون جهت که غیر کلیت پسوندش هست، نمیتونه در تک تک افراد بینه پیدا بشه و اینها رو نمیتونید اشخاص او در نظر بگیرید. یعنی وقتی شما زید رو نگاه میکنید نمیتونید کلی عقلی ازش در بیارید، کلی عقلی ازش درش در نمیاد، کلی طبیعی از درش در میاد. کلی عقلی یعنی هر کلی طبیعی مقید به غیر کلیه، مقید به غیر انطباق بر کثیرین، مقید به غیر انطباق بر کثیرین فقط تو ذهن هست، هیچ جا پیدا نمیشه، فقط تو ذهن کلی ازش به همین معنی. یعنی ایشون تاکید دیگه الان خواجه داره اگر بخوام روش پافشاری بکنیم، میخواد بگه نسبت این مفهوم با چیزی که تو خارجه جزء و کله، نه جزئی و کلی. اینجا میشه یک دغدغه هایی به فرم نمیخواستم یه پس رو بیر منابع کنم، میشه یک دغدغه هایی کرد، میشه دفاع هم تولیدی ازش کرد. حرفی که الان تاکید داره خواجه در مقام تامین این بحث این هستش که ما کلی طبیعی رو با کلی عقلی خلق نکنیم. اونی که مشترک اون فی هستش، هم در کلی عقلی هم در جز جزئه و در همه جا مشترک هست، اون کلی طبیعی هست، چون کلی طبیعی مقید به هیچ قیدی نیست، لذا میتواند با همه قیود بسازه. اون چیزی که هیچ قیدی نداره میگن چه یشتم و ما الف شد، چیزی که هیچ قیدی نداره فعال اساسی، میتونه با هزار تا شرط هم بسازه، میتونه هیچ شرط هم نداشته باشه، میتونه مجزای از همه شرایط هم باشه. همون اطلاق مطلق به اطلاق مخزنی مد نظر هم هست. کلی عقلی مقید است به این که قابلیت صدق بر همه رو داره.
همین
باعث میشه که دیگه تو خارج نمیتونی بیا، چون وقتی تو خارج بیا دیگه قابل صدق نداره. قابلیت صدق جزءشه، تاکید میکنم قابلیت صدق جزء. خب این انسانی که تو خارجه قابل صدق برای تصدیقین نه، پس اون نیست. این انسانی که تو امره آیا قابلیت صدق و تصدیقین داره؟ نه، پس اون نیستش. ببینید اینی که وادار کرده فاجر رو که بگه نسبت بین این کلی عقلی که تو ذهنه با اونها جزء و کله. توجه کردی اینجا عرض کردم یک بحثایی میشه پیش کشون، ما با این کار ندارم. ایشون میگه اون رو که واقعا شما میتونید در نظر بگیرید به عینه در همه هستش، اون کلی طبیعی است. کلی طبیعی است که هیچ غیر نداره. صالحتون نگفته؟ طبیعتون صالحتون، همین عبارت ایشون رو بخونم، طبیعتون صالحتون لن تکون کثیره ولی ان لا تکون. میتونه در کلی عقلی باشه، میتونه در جزئیات باشه. حالا معنای اشتراک چنین انسانیتی بین افراد چیه؟ معنای اشتراک چیه؟ دو تا معنا کرده. معنای اشتراک اینه که لو کانت فی ایت ماده من مواد الاشخاص لحصل ذلک الشخص بینی. اگر ما بودیم ما بهتر میتونستیم قلم بزنیم، اما ایشون قلم بده و ما داریم معنا میکنیم. اگر اون انسانیت مدرکه، یعنی همون طبیعت کلی انسان، در هر مادی از مواد اشخاص پدید بیاد، لحسن از ذالک شخص بعینه، اون شخص بعینه درست خواهد، یعنی انسان درست میشه، انسان درست میشه، انسان درست میشه. اگر اون طبیعت کلیه در مواد خارجی بیاد، افراد همون کلی طبیعی درست میشن، اشخاص همون کلی طبیعی درست میشن. این معنی اشتراکشه. یا برگردیم معنی اشتراک رو یه جور دیگه تفسیر بکنیم. ایو واحد من تلک الاشخاص سبق الى ان یدرک زی حصل فی عقله تلک صوره بینها. یه جوری تفسیر بکنیم، بگیم هر یک از این اشخاص که سبقت بگیرد به این که زید او رو درکش بکنه، یعنی بیاد تو ذهن زید، هر یک از این اشخاص که بیاد تو ذهن زید، هر سلطی عقلی در ذهن زید، در عقل زید حاصل می شود، همون صورت به علمه کلی طبیعی حاصل خواهد شد. تازه کردید اشتراک چیزی دوست کرده؟ دردقه های وجود داره، معلوم با یک نوع به آرامی از اون دردقه ها رد شدن، به بعض از اونا مشاهده کردن. منظور خواجه اینه، چون بعدا تصمیم هم میگه فخر رازی بین کلی عقلی و کلی طبیعی خلط کرده، بین طبیعت محض و طبیعت به قید کلیت خلط کرده. این همون اصطلاحی که الان ما به کار میبریم، میگیم کلی طبیعی و کلی عقلی. فهازا معنا اشتراکی ها، این معنای اشتراک اون صورت عقلی است. صورت عقلی رو ما گفتیم مشترکه به لحاظ چیه؟ به لحاظ مدرک این صورت عقلی که همون طبیعت انسانی باشه، طبیعت کلیه، طبیعت همون کلیه طبیعی باشه. نه اونی که شما گیر دارید گفتید خب این صورت عقلیه که جزء فلانی نیست، جزء فلانی نیست، پس خودش کلیت به شمول نداره. بحث ما این نیست اصلا. و اما معنا تجرید ها، مشکل شما تو تجرید هم بود. این همه این عبارات رو برای اینجا خوندم، اونا میتونستم خارجی توضیح بدم، برای اینجا خوندم که مولوی صادق از این بحث استفاده کرده و اونم تفکیک بین حمل اولی و حمل شایعه صناعی. درسته دیگه، در کلمات مولوی صادق کاملا این جا افتاده. ما وقتی که همون بحث مقدمات اسفار، بحث آزادی که در این مورد مطالعه داشتیم، بحث حمل اولی هم شایعه جمع کردیم، تا اونجا که یادمون بود اونجا همجوری گفتیم، مگه اینکه دوستانی تغییر بکنن این اصطلاحات هست، اما تفکیک این دو تا هم و آثاری که برایش مترتب میشه تا کجا سابقه داره، این خیلی برای ما مفیده که کسی دنبالش بره. ظاهرا از خود مولوی صدر باشه توجه کردیم، یعنی با تفکیک بین این دو نوع هم، هم در اولی و هم در شایع، ایشون تونسته خیلی از مشکلات و معضلات رو حل بکنه. الان محتوای اون فکر تو عبارت خواجه اومده، خواجه خیلی مهمه تو کلمات مولوی صدر هم، خیلی تجلیل به عمل اومده از خاجه با عبارات خیلی سنگین. و اما معنا تجلیده ها، اما معنا این که این صورت عقلی مجرد از عوارض غریبه است یعنی چی؟ ما نگفتیم خود این علم مجرد از عوارض غریبه است. و اما معنا تجویدها از دوست و اصلا داده اینجوری کسی کردم فیکون و باشم چی داره؟ تکونو شوال نه تکونو یا یکونو منظور ما فکونو داره؟ اصلاحشی فیکون یا فتکون و تلکت طبیعت التي انضاف الیها معنى الاشتراک منتزعتا من اللواحق المادیه الخارجیه و ان کانت باعتبار آخر چی دارم شما؟ مکفوفه یا مکنوفه؟ همون مکفوفه درسته مالا باز اینجا مکفوفه داره مکنوفه هم معنا داره کنف بوده اینا معنا داره ولی مطمئن چی داره؟ مکفوفه دیگه همون مثل اون متنی که داشتیم مکفوفه اینجا هم باید مکفوفه باشه مرد بسیار خوب عجیبه چون اصلا هیچ نسخه یه مکنوفه نداشت اینا عرب ها مکفوفه الان بکنن نمیدارن چیزی باشه خب و این کانت به اعتبار آخر مکفوفتون به لواحق ذهنیت مشخصه میفرماد اما معنای تجریدی این صورت عقلی از عوارض غریبی چیه؟ این هستش که اون طبیعتی که معنای اشتراف بهش اضافه میشود که این صورت عقلی حاکی از او هستش همون کلی طبیعی درسته؟ اون کلی طبیعی منتزعتا من اللواحق المادیه الخارجیه لواحق مادی خارجی توش نیست شما اضافه بکن کلیت هم توش نیست همجور قبلا خود خارجی توضیح داد هیچی توش نیست خالص از همه این هاست پس به تعبیر دیگر تجرد به تجرید چی شده؟ حاصل شده دیگه اون صورت عقلی اون معقول در آن با این توضیحات بیشون داره میده به ما توجه میده ما انسان رو در سه مرتبه به ذهن می آوردیم و ادراک حصولی می کردیم حسی، تخیلی و عقلی چون تحکیب میکنه اون انسانی که ما در وضعیت عقلی میفهمیم کلیه طبیعی است توجه بله اگر غیر کلیت بشه اضافه بکنیم میشه چی؟ کلیه عقلی ولی الان مد نظر ما اون یه چیز دیگر یکی از فراورده های ذهن الان بحث ما وقتی میگیم انسان رو به نحو کلیت درک کردم نه با غیر کلیت خب اون انسان مجرد از همه عوارضه نه کلیت جزئیشه چندین بار ایشون هی تکرار کرد نه کلیت جزئی نه عوارض مشخصه و جزئیات هم جزئیش نیستن ساکنه خب اینو بکنم خب پایانشون خب اما اینه ببینید معنای تجریدش اینه که این طبیعتی که معنای اشتراک بهش اضافه میشد اون منتظر از لواحق مادی خارجی شما اضافه بکنید و حتی خود کلیت و این کانت به اعتبار آخر مکفوفتن به لواحق ذهنی بله به اعتبار دیگه به خودش که نگاه میکنیم الان تو ذهن اومده مکفوف است به لواحق ذهنیه مشخصه این همون تعبیره الان ببینید عبارت پوینتر کاملا روشنه فانها این صورتی که الان تو ذهن اومده که در حد در واقع تعقل ما رو فهمیدیم فانها به عهد الاعتبار مما ينظر بهی فی شیء آخر درسته؟ شما این صورت عقلی که اومده دو جور میتونید ما بهی ينظر نگاه بکنید میتونید ما فیه ينظر نگاه بکنید میتونید به خودش نگاه بکنید میتونید از این جهت از صورت عقلی پرد کنید به چیز دیگر مثلا بحث آین اصلا مفاهیم هم میجوری هم مفاهیم شما دو جور میتونید نگاه بکنید یکی به خود مفهوم از اونجوری که مفهوم نگاه بکنید یکی از اونجوری که حاکیت از چیز دیگر از اون جهت نگاه بکنید اگر مفهوم رو از جهت اینکه مفهوم از تو ذهن هست نگاه بکنید لواحق غریبه داره اما اگر این مفهوم رو از جهت اینکه حاکیت از یک واقعیت نگاه بکنید هیچ یک از اون عوارض غریبی که به همراه اون مصادیقش هست در این محکیش نیست ببینید چی میگه؟ فانها بدرستی که اون صورت به عهد الاعتبارین مما ينظر بهی فی شیء آخر از چیزایی است که به واسطه اون نظر می شود در چیز دیگر و یدرک بهی شیء آخر و درک می شود به واسطه اون چیز دیگر خب اگه از این جهت در نظر بگیریم هیچ چیز از اون لواحق رو نداره درسته؟ مجرد از همه اون لواحق و بالاعتبار آخر مما ينظر فی و یدرک نفسه اما به اعتبار دیگر از جمله چیزایی است که نظر می شود در خودش و یدرک و یدرک و نفسه و خودش داره درک میشه. به قول از دستور جوادی، آل جوادی که میفرمان اینجا ذهن فوق ذهنه. ما یک مفهوم تو ذهن آوردیم، اصلا ما این صحبت اگر ما تران کردیم شما اصلا با اینها به ما با مفهوم برخورد نکردیم، همش مثل آینه رفتی تو اون چیزی که نشون میده، درسته؟ اما یه وقتی حالا میبینیم بالاتر، اینا تو ذهن اتفاق افتاد، میبینیم بالاتر ببینیم تو ذهن چه اتفاقاتی افتاده. این یه ذهن طبیعی قشنگه، ذهن فوق ذهنی، یعنی خود اون مفاهیم میگن مثل حالا داریم نگاه میکنیم که از دیگر چی چیزی بشه. خب این همون تعبیر مندازاده هست که حمله اولی و حمله شایی صناعی درست میکنه. البته ما قبلا هم گفتیم حمله شایی صناعی که الان مثلا اگه به حمله اولی نگاه بکنیم، مثلا تو تعبیر اول ما به مفهوم نگاه میکنیم از اون جهتی که نشون میده یک واقعیت هایی را، این اون باری که توش هست. یه وقتی خود مفهوم رو از جهت اینکه مصداق است نگاه میکنیم، حمله شایی صناعی که تو مصداق است دو تا مصداق داره. قبلا این تذکر رو دادم، حمله اولی یعنی چی؟ یعنی مفاهیمی که توش خوابیده، درسته؟ نه بیشتر نه کمتر. اما حمله شایی یعنی چی؟ در حمله شایی حتما پای مصداق وسط میاد. در حمله شایی حتما پای مصداق وسط میاد. حالا یه وقتی در حمله شایی یعنی منظور ما مصادیق این مفهومند، یه وقتی منظور ما از حمله شایی چیه؟ اینی که خود این مفهوم مصداق یه چیز دیگه است. هر دو تا رو مولا صدر گفت حمله شایی صنعتی. ببینید که این تفکیک رسما صورت بگیره و بعد از جهات دچار اشکال هم میکنه ما رو. راجعه فهمیدید؟ مثال هایی که در همون بحث الکلی و کلیون از جزئی و از جزئی و مثلا کلیون یا جزئی و جزئیون رو نگاه بفرمایید، در لابلا هم دیگه جلو تعمیریم حمله شایی به نظر به کار برده که از این سنخ برمیاد، نه مصادیق خود اون مفهوم، بلکه خود این مفهوم شده مصداق برای چیز دیگر. این میشه حمله شایی داره. فایزن از صورت اللتی، من اینو بخونم، فایزن از صورت اللتی ذکر هذا الفاضل حالها ها هنا هی طبیعت الانسانیت اللتی لیست فی الحقیقه کلیتا ولا جزئیه. صورتی رو که این فاضل وضعیتش اینجا گفت، بعدا عبارت فاضل شاره یه بار دیگه رو هم، صورتی که فاضل شاره وضعیتش اینجا گفت، این طبیعت انسانیت هست، همون کلی طبیعی که در حقیقت نه کلی هستش نه جزئی هستش. اون چرا که متقدمین گفتن کلیه، اون منظورشون کلیه عقلی بود. اون چی که الان ما تو این بحث داریم و در بعضی از عبارت قسمت های عبارت فخر رازی اومده، اون منظور کلیه طبیعی هستش. فخر رازی بین کلی طبیعی و کلی عقلی جا به جا اینجا خط کرده. و ملتی سماها المتقدمون کلیتن و تبعهم المتأخرون فی ذلك فلم يتعرض لها البته. فخر رازی متعرض بهش نشده، یعنی اون چی که به قدما نسبت داد اونی نیست که اول خودش مطرح کرد. قدما اونی که ایشون اول مطرح کرد نمیان کلیت، یه چیز دیگه میان کلیه، صورت کلیه که کلی عملی باشه. این یک اشکالی که الان در اینجا به فخر گرفت در جهت عبارت که هی اینو جابجا میشه و خلق میشه. و یه چیز دیگه اینی که توی یه قسمت از عبارت فخر رازی که الان نگاه میتونم وقت داشته، ایشون کلی عقلی رو تو این عبارت اینجور در نظر گرفته که در افراد و اشخاص باشه، در حالی که در کتاب‌های دیگه مفصل در مواضع دیگه مرتب گفته کلی عقلی در خارج وجود پیدا نمی‌کنه. والعجب منه انه ناقض به تحقیقه هذا ما قاله فی مواضع غیر معدوده و هو ان الکلیات لا توجد در خارج. به تعجب از ایشون اینی که ایشون با این تحقیق اینجا ارائه داده نقض کرده اونچه که خودش گفته در مواضع غیر معدود، در جایهای غیر معدود، و خب این که کلیات در خارج یافت نمیشن. السلام علیکم و رحمت الله. این حسن این مدارت قسمت هم بکنم، خدا میرسیم شما. السلام علیکم.